آی قصه قصه قصه، نون و پنیر و پسته، تو آسمون نوشته خوبا جاشون بهشته. بعد از ظهر روز عاشورا بود، همه خیمه ها آتش گرفته بود، همه یاران امام حسین علیه السلام روی زمین افتاده بودند، غم و اشک و آه و ناله همه کاروان رو فرا گرفته بود. زنان و بچه ها همه گریه می کرد، هر کی به سوی فرار میکرد تا نکنه دست دشمن به او برسه. اما هر طوری که بود، حضرت زینب سلام الله علیها زنها و بچه ها رو نزدیک هم جمع کرد. حالا امام اونها حضرت سجاد علیه السلامه، اما بیماری حضرت سجاد علیه السلام ایشون رو خیلی ضعیف کردن و اجازه نمیده تا مراقب بچه ها باشن یا از خانم ها مراقبت کنن. واسه همین حضرت زینب سلام الله علیها پرستار و مراقب ایشون هم هست. چند لحظه بعد یکی از فرماندهان دشمن فریاد زد:
اونا رو با تناب ببندید، به فرمان ابن زیاد و جناب عمر ابن سعد باید اونا رو به کوفه ببریم. ما باید به همه نشون بدیم که در این جنگ پیروز شدیم. ای بچه ها رو با تناب ببندید. تو سرباز بیا اینجا ببینم، نکنه به اونا آب بدی. داشتم میدیدم که مشک آب به سمت اونا میبری. ای تا زمانی که عمر ابن سعد اجازه نداده حتی یه قطره آب به اونا نمیدی. بذار گریه کنن، بذار آه و ناله کنن. پولی که ما از این راه به دست میاریم باعث میشه تا آخر عمر خوب زندگی کنیم. ای همه ی زنها رو با هم دیگه ببندید، دستاشون و پاهاشون. اون مرد کیه؟ او همون که مریضه. آره دست و پای اونم به شتر ببندید، باید به سمت کوفه حرکت کنیم. کاروان آماده حرکت.
لحظات سختی بود بچه ها، عصر عاشورا بود، غم و غصه همه کربلا رو گرفته بود، آسمون قرمز بود، طوفانی از خاک و شن قرمز هم توی کربلا میوزید، اما اتفاقاتی که نباید می افتاد افتاده بود. حالا کاروان حرکت می کرد به سمت کوفه. البته راهی نبود، راه زیادی نبود، اما راه سختی بود. خاطرات و لحظاتی که بچه ها یا خانوم ها اونو توی کربلا تجربه کرده بودن باعث می شد همه آه و ناله و اشک بریزن. اون شب که از سخت‌ترین شبهای دنیا بود. کاروان رفت و رفت، رفت و رفت تا نزدیکی های شهر کوفه رسید. توی شهر کوفه همه جارچی ها خبر می دادن که
آی مردم خبردار، آی مردم خبردار باشین، کاروان اسیرا و جنگجوها همه به کوفه رسیدن، از فرماندهان تشکر کنید. آی مردم با سوت و کف و دست و شیرینی و نقل نبات از فرمانده ها استقبال کنید. ما تونستیم دشمن رو شکست بدیم، قرار همه ما کاخ جناب ابن زیاد. مردم شادی کنید.
مردم همه در بازار بالای پشت بام ها و توی کوچه و پس کوچه صف کشیده بودن. خیلی هاشون نقل و نبات و شیرینی تقسیم می کردن. پیرزنی با خود شیرینی نزری آورده بود و بین مردم تقسیم می کرد و می گفت
نذر کرده بودم تا اگر سپاه دشمن رو شکست دادیم با این حلوا از شما پذیرایی کنم. قربتن الله، خدایا از من قبول کن.
و گوشه گوشه مردهایی که سرشون رو پایین انداخته بودن، اونا همون کسانی بودن که توی لحظات آخر، همون لحظات آخر مسلم رو تنها گذاشتن. اونا همونایی بودن که زدن زیر قولشون، اونا همونایی بودن که نامه نوشته بودن برای امام حسین علیه السلام که به شهر کوفه بیاید، مولای ما باشید، ما از شما حمایت میکنیم. ولی وقتی که باید از امام حسین علیه السلام دفاع میکردن، فرار کرده بودن یا پنهان شده بودن یا ترسیده بودن. ابن زیاد توی کاخش نشسته بود، همون کسی که دستور شهادت و قتل امام حسین علیه السلام رو داده بود. عمر ابن سعد سوار بر اسبش مثل فرماندهانی که جنگی رو پیروز شده با غرور زیاد وارد شهر کوفه شد. دستش رو بالا آورده بود و برای مردمی که با گل و شیرینی از اون استقبال می کردن دست تکون می داد و فریاد می زد:
ما در جنگ پیروز شدیم ای مردم. ای کوفیان شادی کنید، این هم کاروان اسرا، بیایید و به اونها سنگ بندازید.
لحظات سخت‌تر میشد. کاروان از بین مردم عبور میکرد. دختر بچه‌ای در کنار مادرش ایستاده بود. اون از مادرش پرسید: مامان چرا دستای زن و بچه هارم بستن؟ مگه اونام تو این جنگ شرکت داشتن؟ مگه اونام کاری کردن؟ مادر کمی فکر کرد و گفت: نه دخترم، نمیدونم چرا اونا رو اینجوری دارن به شهر میارن. تازه بین اونا مردی باقی نمونده جز همون آقایی که سوار شطوره و دست و پاشو بستن. فعلا با زنها توی جنگ که اینطوری برخورد نمی کنن. تازه اگرم جنگی بوده این همه زن و بچه توی اون کاروان چی کار می کردن؟ فکر نمی کنم ماجرا اونجوری باشه که به گوش ما رسیده. بیا ما هم بریم به سمت کاخ ابن زیاد تا ببینیم چه اتفاقی افتاده. اون دختر و مادر به همراه جمعیت زیادی به سمت کاخ ابن زیاد رفتن. توی کاخ ابن زیاد سبدهای میوه و شیرینی و نوشیدنی ها و شربت های فراوونی بود. انگار یه جشن بزرگ گرفته بودند. ابن زیاد روی تخت نشسته بود و میخندید. وقتی کاروان اسرا وارد مجلس ابن زیاد شد، ابن زیاد از جاش پا شد و با لبخند و خنده‌ای بزرگ گفت:
آه، بالاخره اومدی. عمر سعد، مرحبا به تو. باریک الله. باید کیسه های طلای زیادی به تو ببخشم. راستی یادم نرفته، به تو قول داده بودم که بشی فرماندار ری، اون هم مبارکت باشه. بیا جلو، کاروان اسرا رو بیاری جلو. حسین رو کشتی؟ یارانش رو کشتی؟ باریکالله، خبر به من رسیده که اونها رو قتل عام کردی. باریکالله به تو. به تک تک فرماندهان و سربازانت هم طلا میدم. اونها رو یکی یکی معرفی کن، بگو هر کدوم چی کار کردن.
عمر سعد جلو اومد و گفت:
جناب ابن زیاد، این یکی از فرماندهان منه، جناب هرمله، تیراندازی ماهر که دو تیر نه سه تیر مهم پرتاب کرده. هرمله جلو بیا تا سکه های چلا رو به پات بریزیم. هرمله بگو ببینم چی کار کردی تو. من امیر تو هم ابن زیاد. بگو ببینم تو تیرانداز ماهری هستی نه؟
بله جناب امیر، من هرمله هم. تیرهای سه شاخه من خیلی معروفه. من با این تیرها جان افراد مهمی رو گرفتم.
قربان، سکه های طلایی که قول دادید یادتون نره. سکت باش. باشه، گفتم به تو سکه های طلای زیادی میدم. عمر سعد، نفر بعدی رو معرفی کن.
بله قربان، این افرادی که میبینید فرماندهانی هستند که در کنار رود فرات بودند و نگذاشتن حتی یک قطره آب به کاروان حسین برسه. در ضمن اونها در کشتن عباس هم بسیار زیرکی کردن. های شما بیاید جلوتر تا سکه های طلاتون رو بگیرید.
و ابن زیاد اینجا سکه های طلای زیادی به اونها داد. هر کسی که در واقعه کربلا کاری کرده بود از ابن زیاد هدایای فراوانی می گرفت. بعد از این که ابن زیاد از همه فرماندهان عمر ابن سعد تشکر کرد و به همه اونها سکه های زیادی از طلا داد، نوبت به خودش رسید.
این کاروان قرار نبود مردی رو با خودش همراه داشته باشه. ای جوون، تو کی هستی؟ عمر سعد؟ مگه تو نگفتی همه مردان حسین و یارانش رو کشتی؟ پس این مرد کیه؟
حضرت سجاد علیه السلام که نامشون علی بود از جا بلند شدن و با اینکه حالشون بسیار سخت و بد بود با صدایی ضعیف گفتند:
من علی ابن الحسین هستم، فرزند حسین.
چه؟ فرزند حسین؟ عمر سعد، این مرد چی میگه؟ مگه تو نگفتی همه یه بچه های حسین رو کشتی؟
خدا تقدیر کرد تا بیمار باشم تا در امان باشم از خدا اینطور تقدیر کرد تا در امان باشم به واسطه همین بیماری.
چه؟ تو بیمار بودی یا کشته نشده ای؟ عمر سعد، این مرد چی میگه؟ جلاد، بیا، این فرزند حسینه، او را باید بکشیم همینجا.
بچه ها،
اینجا بود که حضرت زینب سلام الله علیها از امام زمانشون یعنی حضرت سجاد علیه السلام دفاع کردن و رو به ابن زیاد گفتند: ابن مرجانه، اگر بخوای برادرزادم علی ابن حسین رو بکشی، باید اول همه ما رو بکشی. اون امام منه و من تا پای جون از اون مراقبت میکنم. این قولیه که به برادرم حسین علیه السلام دادم، نمیگذارم حتی موی از سر اون کم بشه. ابن زیاد وقتی دید که حضرت زینب سلام الله علیها اینقدر شجاع و دلیرانه مقابلش ایستادن، به جلاد گفت:
برو عقب، برو عقب، لازم نیست اونو بکشی، اون خودش مریضه، اگر ما به او دست هم نزنیم از این بیماری خواهد مرد. عمر صدر، قرار ما این نبود، باید اونو تو کربلا میکشتی، ببین چه دردسری برای ما درست کردی. اما صبر کن ببینم. ای زن، تو کی هستی که این جور جرأت میکنی مقابل من بیستی؟ چقدر شبیه علی ابن ابی طالب حرف میزنی ها؟
وقتی ابن زیاد این سوال رو پرسید، مثل این جملات رو حضرت زینب سلام الله علیها به او پاسخ دادن و مجلس ابن زیاد ناگهان حال و هواش عوض شد، همه ساکت شدن. ابن زیاد، تو فکر کردی کی هستی؟ فکر میکنی ما رو به ذلت و خاری انداختی؟ ما به شهادت در مقابل و پیشگاه خدا مقامی بالا داریم. برادرم حسین رو کشتید، شما مردم نامرد، و حالا قصد جون برادرزادم علی ابن الحسین رو دارید؟ من از همه اونها مراقبت میکنم، اما بدونید روزی خواهد رسید که انتقام ما رو خواهد گرفت اون کسی که پدرم علی ابن ابی طالب اومدنش رو وعده داد. منتقم حسین روزی خواهد اومد و انتقام خون به ناحق ریخته او رو خواهد گرفت. زنها و بچه ها شروع کردن به گریه. کودکانی مثل رقیه سلام الله علیها یا امام باقر علیه السلام که در سنین کودکی بودند، زنانی مثل رباب، سکینه و ام کلثوم. اما بچه ها، مجلسی که ابن زیاد قرار بود توی اون با غرور به رخ همه بکشه که ما موفق و پیروز شدیم، داشت کم کم به ضررش تموم می شد. فرمانده ها ناراحت بودن. زنان و مردان کوفه بعد از شنیدن سخنان حضرت زینب سلام الله علیها پشیمون شده بودند. اونها اشک می‌ریختند و تازه فهمیده بودند چه اشتباه بزرگی کردند. اینکه نامه نوشتند و به امام حسین علیه السلام گفتند به کوفه بیان و حالا ایشون رو تنها گذاشته بودند و باعث شده بود این فاجعه به وجود بیاد. اونها خودشون رو نمی‌بخشیدند، اما دیگه دیر شده بود. گاهی اوقات بعضی از تصمیمات و اشتباهات قابل جبران نیستن. اما ابن زیاد برای اینکه این مجلس بیشتر از این به ضررش تموم نشه و این عزاداری و صحبتهایی که حضرت زینب سلام الله علیها میکنن باعث نشه که مردم از دست ابن زیاد عصبانی بشن، به عمر ابن سعد دستور داد:
اونها رو از کاخ من بیرون کنید، ببرید در زندان، ببرید در گوشه‌ای از شهر کوفه نگه دارید. اما یادتون نره هیچ کی نباید با اونا در ارتباط باشه. اگر اونها با مردم ارتباط برقرار کنن و تعریف کنن که توی کربلا چی گذشته، ممکنه مردم بر علیه ما قیام کنن. ما دیگه بیشتر از این نمیتونیم مقابل اونا بیستیم. اگر مردم بر علیه ما قیام کنن، کوفه رو از دست ما میگیرن. به اونها آب و غذا بدید، ولی یادت نره هر کسی خواست گریه کنه یا عزاداری کنه، اونها رو با شلاق بزنید، اونها رو ساکت کنید. فهمیدی عمر سعد؟
عمر سعد فریاد زد:
اونها رو خارج کنید، اونها رو به زندان کوفه ببرید، نگذارید هیچکی با اونها ارتباط بگیره، آب و غذای کمی هم به اونها بدید. هر کسی گریه کرد یا خواست وقایع کربلا رو تعریف کنه، اونو با شلاق بزنید. فهمیدی یا نه زندانبان؟
بله قربان، چشم، اطاعت امر.
آره بچه‌ها، اون شب توی زندان کوفه انگار مجلس عزای امام حسین برپا بود. اشک و آه و ناله صداش به آسمون بلند می شد. اینجا بود که حضرت زینب سلام الله علیها از بچه ها و زنها مراقبت کردند. برای اونها آب و غذا بردن و حضرت سجاد علیه السلام رو پرستاری کردند. اما بچه ها، قرار نبود این کاروان توی کوفه باقی بمونه. یزید ملعون دستور داده بود که اونها رو به شام بفرستن. واسه همین سفر این کاروان تازه انگار شروع شده بود و حالا
قرار بود این کاروان به سمت شام توی سوریه حرکت کنه. اگر دوست دارید با این کاروان همراه باشید، قصه های بی‌قصه رو دنبال کنید تا بتونیم با کاروان اسرا شهر به شهر بریم و توی عزای اونها شرکت کنیم.